أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اولا تبریک عرض میکنم ایام پرفروغ نیمه ماه معظم شعبان و قرار گرفتن در آستانه میلاد فرخنده حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاة و السلام رو به خود اون حضرت و به همه ارادتمندان اون بزرگوار و به همه مستضعفان عالم تهنیت عرض میکنیم. این مناسبت خجسته رو چند جمله‌ای به همین مناسبت در آغاز سخن عرض کنیم به عنوان عرض ارادت و انشالله به توفیق الهی بحث جاری صحیفه رو هم تقدیم کنیم. اولا دوستان عزیز عنایت دارن که شب نیمه ماه معظم شعبان افتتاحیه لیلة القدر، اینجوری بهش نگاه کنیم که گویا دروازه های لیلة القدر رو از شب نیمه ماه معظم شعبان باز میکنن و کسانی که میخوان از فیوزات و برکات اون شب عظیم و بزرگ بهرمند باشند از همین شب نیمه مراقبت های ویژه رو داشته باشند، مخصوصا با احیاء در این شب عزیز، احیاء به عبادت که شبیست مملو و از برنامه. مراجعه هم بفرمایید در همین مراقباتی که در کتاب شریف مفاتیح الجنان هست، دعاها و برنامه های شب نیمه ماه معظم شعبان در دسترس شما قرار میگیره، فوق‌العاده است. از همین مطالبی که وارد شده و دعاهایی که وارد شده و از کاری که وارد شده میشه فهمید چه خزائنی از الطاف الهی در این شب تعبیه شده. انشالله مراجعه کنید، فیض ببرید، از همین حالا هم برای فردا شب برنامه ریزی کنید. انشالله این شب رو، احیائش رو در دستور کار خودتون و خانواده محترمتون داشته باشید. شبها هم شبهای کوتاهی است و اگر همت جمعی خانوادگی باشه انسان میتونه استفاده بکنه، ولا میشه از مصادیق قفیله، چون هنوز به صورت جمعی همه مساجد، همه مراکز دینی ما احیا نمیگیرن، اگرچه داره به تدریج بالاخره فرهنگ سازی میشه، وقت مورد غفلت قرار میگیره. خود شما برای خودتون، برای عزیزانتون، برای خانواده هاتون این برنامه رو پیشبینی بفرمایید که بالاخره اگر باید استراحت کنن روز، اگر مقدماتی لازم هست بتونید همه شب رو، اگر نه مخصوصا بخشی که نزدیک میشه به سحر بیداریش موضوعیت داره، مخصوصا بیداری به ذکر رو، دعا و مخصوصا دعاهایی که وارد شده در بین ادعیه‌ای که برای اون شب هست، شاید صدر نشین همین مناجات شریفه شعبانی است که انسان باید حظ وافر رو از این مناجات نورانی در شب نیمه داشته باشه. ورود خاصی صلوات شعبانیه برای شب نیمه داره که اینم خیلی جالبه. و نکته دیگر که خیلی خوبه بهش توجه بشه، متن دعای کوتاه ولی نقض و فوق‌العاده عمیقی است که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده. در دعای خاصی که از اون بزرگوار روایت شده و دوستان هم دیدن باش اونس دارن، مطالب بسیار عالی خواسته شده. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. از با این جمله شروع میشه اون دعای نورانی. خیلی مزامین رفیعی است و با یک تأمل و دقت و توجه خاصی این دعا رو در صد رو میانه و انتهای شب نیمه دستور کار ذکری خودتون قرار بدید و برای اینکه فیض بیشتری ببرید همین حالا مراجعه کنید، اون متن نورانی رو ببینید، روونش کنید، باش انس داشته باشید تا انشالله در اون شب عزیز بتونید کمال بهره برداری رو داشته باشید انشالله رحمان. خب این یه چند جمله حالا در حد اشاره به خاطر عظمت این شب و اینکه نوعا مورد غفلت روز نیمه هم فوق‌العاده است. حالا اگرچه معمولا روز نیمه ماه معظم شعبان روز خوردن شیرینیجات و نمونم پذیرایی از خود و دیگران هست، به اقتضای روز عید یه مدارم انسان مغبون میشه، جایی کس میبینه همه مشغولن و خلاصه ممکنه خیلی هم در معرض تعارف ها و امثالین انسان قرار بگیره. به هر حال روزش خیلی مطلوبه، مخصوصا با نیت قدرشناسی از وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف. خب در این حال شما روزه بگیرید، اگر تا قبل از ظهر به وقت در معرض یک بالاخره پیشنهاد جدی هم قرار گرفتید، البته نه که از الان نیتشو داشته باشید، بله نیتش باشه مقدار کار سخت میشه، ولی واقعا نیت روزه قطعی بکنید. حالا اگر یه وقت، حالا به شوخی عرض میکنم، یه دوستی یکم همچی شبیه این مناسبتی، خب مثلا مبعث هم همینطوره، خب یه روز جشن و عیده، در این حال ورود خاصی برای روزش هست. علیکم السلام احمد. خلاصه یه همچین مناسبتی ما هم از اتفاق، چون خیلی توفیق ندارم در این بخش، از اتفاق اون روز روزه بودیم، یه آقای پیشنهاد میکرد که مثلا شما روزه رو افطار کنید. حالا با چی؟ گفت آقا ما مثلا پیشبینی کردیم، حالا مثلا یه شیرینی مختصری یه دو سه تا چیزی گذاشته بود اونجا، از این بیسکویت های ساق طلایی و از این چیزا. میگفت حالا شما افطار کن. گفتم خب مرد حسابی، حالا اگه میخواید به فرضم بخواد انسان افطار کنه که با بیسکویت که افطار نمیکنه، حالا یه تدارکی میدیدی مثلا خاصی، سفره ای درست میکردی، خب میصرفید. آخه انسان سحر پا شده روزه گرفته، حالا با یه بیسکویتی بخواد مثلا یا یه دونه شکلات بخواد افطار کن. حالا این شوخیه، چون اون چه که وارد شده از باب اجابت دعوت مؤمن و احترام مؤمنه اونی که هست، که میگن شخص ممکنه به هر دو فضیلت برسه. حالا نه اینکه شما از الان نیتشو داشته باشید، حالا اگر شد دیگه شده دیگه، بر تقدیر. اما راجع به حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و ولادت با سعادت اون حضرت، که انسان نمیدونه چی بگه، اینقدر هست برادر و خواهرای عزیزم که زندگی در عصر خاتم الانبیا در برابر سایر نبوت ها یک شرف و افتخاره، حقیقتا بزرگ و غیر قابل محاسبه است. حالا مثلا فرض کنیم جناب عالی زمان سایر انبیا به دنیا می آمدید، حالا اینجوری قابل مقایسه نیست که انسان در زمان حضرت خاتم باشه. در روزگار حضرت خاتم هم قابل مقایسه نیست با زندگی در عصر خاتم الاوصیا، یعنی زمان شما. ملاحظه می‌فرمایید؟ باز در روزگار خود حضرت، مثلا شما زندگی می‌کردید در عصر امامت سایر اولیا، خیلی شرف داشت، اما این اشرفه، زندگی در عصر خاتم الاوصیا. دلائلش با خودشه، حالا چه در عصر غیبت اون بزرگوار چه در عصر ظهور. من به حسب مطالعه اسناد عرض می کنم، به نظر می رسه زندگی در عصر غیبت اون حضرت فضیلتش باز بیشتر از عصر ظهور به شروطه ها. بازم انسان اینجوری متوجه میشه، اون مدارک رو که ببینید اینجوری به ما میگه. لابد دلائلش هم با خودشه، از قبیل قضایا قیاسات ها معهاست. خب بالاخره عصر غیبته دیگه، یعنی یک کسی در دین حضرت خاتم و در عصر اون بزرگوار متولد شده، منتها اون حضرت رو که ندیده. سایر ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین رو هم که ندیده. زمانه او زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت خاتم الاوصیا سلام الله علیهم اجمعین، در روزگار اون حضرت هم در عصر غیبت دیگه. اینه، خیلی شرف داره. اگر کسی قدر بدونه، قدر شناسی میخواد، مثلا در یک چنین زمانی زندگی کنه و به حق اون حضرت و به حقانیت اون حضرت ایمان داشته باشه، مهر اون حضرت رو در دل داشته باشه و به وظایف زندگی در عصر غیبت هم خودش رو موظف بدونه و به آدابش مؤدب باشه، خیلی شرف داره. من به شما عرض میکنم با هیچی تو این عالم قابل مقایسه نیست. پاداشش، اجرش، فضیلتش نزد خدای متعال اصلا قابل مقایسه نیست با کسایی که زمان پیغمبر زندگی میکرد، با کسانی که زمان ائمه زندگی میکردن. یه چیز عجیبیه. این رو باید قدر بدونیم ما. اون وقت خود این غیبت وقتی که زمینه میشه به انتظار، این کلمه نورانی شورانگیز بهجت افزای حرکت آفرین، چه کلمه عجیب، انتظار، انتظار فرج، چه کلمه مبارک و نورانی است که جز افضل اعمال امت شمرده شده. اون همه پاداش های غیر قابل تصور برای این وضعیت انتظار. اون تا حالا انتظار هم باز با همون معنای روشن خودش، انتظار فرج، انتظار مصلح، انتظار ناجی بشریت، خب معلومه یعنی چی دیگه، یعنی یک بالاخره حضور فعال در صحنه خودسازی فردی، خانوادگی، جمعی، با ملاحظه این که وظیفه مؤمن در عصر غیبت زمین سازیه برای ظهوره. بله. هر کسی هر چقدر که بتونه، خب این فراهم کردن مقدمات ظهور، چون گفتن بالاخره وجودش که حضرت لطف به تمام معنای کلمه است، غیبتش هم که به ما برمیگرده، چون غیبته منا زمینه فراهم کردن برای ظهورم به دست ماست، سپرده شده به دست ما. اون جمله‌ای که از خود حضرت نقل شده در اون توقیع شیخ مفید اعلی الله مقامه شریف، در اون توقیع اون جمله هم تکان دهنده است، از همین قبیله که ظهور حضرت به دست ماست. اینه حضرت فرمودن اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته علی ائتلاف من القلوب، اگر اینها به ائتلاف قلبی برسند، لما تأخر، این یمن دیدار ما برای اونها تأخیر نخواهد افتاد. یعنی پس دست شماست. حالا با این ملاحظه، پس انتظار فرج اینه دیگه، از آرزو کردن و خواستن و دعا و التماس به درگاه پروردگار متعال و تضرع به ساحت قدس ربوبی و ندبه داشتن و عشق ریختن و امثال اینها بگیرید تا تشکیل حکومت اسلامی، تا سازماندهی جیش برای حضرت، تا لشکر آرائی، همه اینها در اون فهرست انتظار تعریف میشه، همیشه انتظار، همه در همون فهرست انتظار تعریف میشه، میشه انتظار فرج. اینه دیگه. البته هرچه که تأثیر گذارتر، هرچه زمین سازتر باشه، خود این انتظار اجرش هم به همون نسبت بیشتره. خب میخواستم عرض کنم خیلی قدر بدونن دوستان، یعنی اینو بهش فکر کنید ها، یعنی فکر کنید که خدای متعال چه افتخار بزرگی به شما کرامت کرده که جزء خلاصه مأمومین چنین امامی هستید، اونم با وصف عصر غیبت. البته اشتیاق به دوران ظهور خودش جزء اعظم قرباته، بله جزء مصادیق اعظم انتظاره، خیلی فضیلت داره اینکه انسان دوست داشته باشه اون عصر رو درک بکنه، باید جزء دعاهاش باشه، جزء خواستهاش باشه، ولی زندگی در عصر غیبت رو باید غنیمت شمرد، لحظه لحظهش آرزوی اون کسانی است که میفهمن و اهل معرفتن، لحظه لحظه زندگی در عصر غیبت اون حضرت با فرض انتظار و رعایت ادب زندگی در عصر غیبت. خیلی ما ها مورد رحمیم، اینو بدونید شما، خیلی مورد ترحم اولیاء خدا هستیم، مورد شفقت اونها هستیم، مورد محبت، خیلی دلشون میسوزه برای ما، بیشتر از همه خود حضرت دلشون برای ما میسوزه، برای گرفتاری ما، برای مصیبت‌های ما، برای این بالاخره عدم دسترسی ما. اینو واقعا میشه از مصادیق برجسته یتیمی که در روایات هست و اونان این یتیمن اینا دیگه اشد من یتم یتیم انقطع عن اباه یتم یتیم انقطع عن امامه اینه دیگه این که خیلی بدتره این یتیمی شدیدتر از اینه که کسی پدرش از دست داده باشه در دوران کودکی این انقطاع از امام خیلی مصیبت بزرگی است خیلی مصیبتش بزرگه وقت به حال ما خود حضرت دلشون میسوزه اولیاء خدا دلشون میسوزه پیغمبر اکرم دلش میسوزه خوبان عالم همه نگران ما هستند نگران ما برای ما دعا میکنن برای ما توسل میکنن استغفار میکنن میدونید خود حضرت در میدان استغفار چه میکنه برای ما اینجوریه خب این به خاطر همین حالت یتیمیه دیگه ما یتیم حضرتیم دیگه ایتام آل محمد صلوات الله و سلام علی اجمعین مصداق خاص یتیم ایتام آل محمد ما هستیم دیگه یعنی ساکنان عصر غیبت این از مصادیقشن به همین خاطر هم مورد عنایتیم و رحمت الهی به طور خاص شامل حال ماست مغفرت الهی رحمت الهی خب اینا رو باید قدر دونست دیگه باید میفهم اینا رو باید قدر دونست اگر دوستان عزیز من بخوان به آداب زندگی در عصر غیبت هم آشنا بشن دو توصیه ما داریم چون این زندگی در عصر غیبت آدابی داره دیگه اون وقت حالا این اون همه فضیلت ها و مقامات و نمیدونم عنایات و کراماتی که برای ماها هست خب بله اینا طبعا مشروط به این گفتیم به شروطه ها به همین آدابه دیگه اگه بخواید اینها رو خوب بهش برسید من یک کتاب پخته‌ای بخوام به شما معرفی کنم که واقعا سازنده است یعنی همچنین حالت یک دستگاه تربیتی محسوب میشه و خیلی کمک میکنه به ما برای اینکه بتونیم هم جوانب این مسئله رو خوب بفهمیم درک بکنیم دست ما رو حسابی پر میکنه کتاب شریف مکیاله لم ارم اصله در بین اون چه که از بزرگان ما در این زمینه نوشته شد که خیلی هم مطالب زیاد نوشتن و زحمت کشیدن در زیبایی در تنوع در هنرمندی مؤلف ارجمندش که اگر وقت تخت فولاد اصفهان رفتید به زیارت مزجع تابناک ایشون هم برید انسان احساس میکنه که تحت عنایت نوشته شده معلومه یعنی یه نورانیتی این کتاب مکیال داره و فضاش هم بیشتر فضای عمومیش هم فضای دعا و اینهاست خودش هم زده مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم اینجوری نوشته کتاب رو منتها خب وارد جوانب مختلفی میشه درش معرفت هست شناخت هست دلدادگی هست انس هست افق گشایی هست و کاشکی طلاب محترم ما قدر این کتاب رو میدونستن هم میخوندن میفهمیدن هم مزامینش رو متناسب با مجالس میگفتن بهترین وقت هم برای یک چنین ارائه هایی ماه مبارک رمضانه چون هستن دوستان در مجلس بهترین وقتش هم ماه مبارک رمضان خیلی تهیؤ هست، آمادگی هست برای اینجور حرفا. خب این یک پیشنهاد. اما پیشنهاد دوم، این مطلب اول بود، برای اینکه ما بتونیم مؤدب باشیم به آداب زندگی در عصر غیبت. یکی این کتاب دو جلد هم هست، ترجمه هم شده، دوستانی هم که بخوان ترجمهش میتونن استفاده کنن. حتی مفصل خیال نکنن مثلا اینو ما گفتیم یعنی مثلا برن بشینن همه رو پشت سر هم، نه دیگه، بذارن تو دستور کار. من یادمه مثلا اون وقتی که ما این کتاب گیرمون آمد بهمون معرفی شد، سال 61 عزیز این رو به ما معرفی کرد. این تقریبا حدود فکر میکنم دو سال و نیم دستور کار مباحثه ای ما بود. مباحثات طلبگیمون رو میخواستیم انجام بدیم، یه صفحه از این میخوندیم و چه هیجان هایی، چه حالاتی، چه خیلی شیرینه کتاب. بذار چون خاطراتش هم مربوط به دوران جوانی ماست، خودش برای ما خیلی شوق انگیزه. این کتاب شریف، حقیقتا شریف. اما نکته دوم، مطلب دوم، بدون تعارف، بدون مقدمه، برای روزگار ما عبارت است از فهم و شناخت و یاری ولی فقیه. اینم مطلب دومه. این انسان درک بکنه زندگی در یک چنین موقعیتی رو و بعد وارد این میدان باشه. اینم مطلب دوم. عصر ما در یعنی اون دوران غیبت، عصر عجیبی است. من میگم، گفتم اون دفعه براتون، مثل نیمه دوم اسفند اینجوریه. نیمه دوم اسفند که زمین دیدید نفس میکشه و اون نشانه های بهار رو اینها از راه میرسه، حالی همچه حالی داره عالم. یخ غیبت داره ذوب میشه، انسان میتونه بفهمه. و بزرگترین نشانه این روزگار هم همین ماه تمام نیابته. اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم گاهی به مرجعیت، طبق نص خود حضرت ولی از ارمان و فدا، مرجعیت، کفالت، گاهی مثلا گفتن وکالت، نیابت، این یه مسیری رو طی کرده در این دوران غیبت. مسیری رو طی کرده، بزرگان ما دست به دست هم دادن و این دوره رو مهندسی کردن تا رسیده به زمان ما. زمان ما اگر بخوایم نسبت سنجی کنیم اینه. یه روزگاری روزگار مثلا حالت هلال داشته، همین ماه، من تعبیرم اینه دیگه، ماه نیابت. یه وقتی در وضعیت هلال بوده، یه وقتی در وضعیت تربیع بوده، یه وقتی در وضعیت نصف بوده. باید میرمید مثلا انسان وقتی با دوره، فرض کنید مثلا مرجعیت میرزای شیرازی و اعلی الله مقامه و شریف، اینا رو مثلا نگاه میکنه میبینه مثلا که تنصیفه. این ماهو دیدید وقتی به نصف میرسه تو اون وضعیت ها باید باشه. اما روزگار ما ماه تمام نیابته، یعنی این پر شد. این ماه ولایت فقیه، ماه تمام نیابت، این روزگار ماست. دقت کرده باشید شبش دیگه شب نیست. دقت کردید؟ اینو میخواستم عرض کنم، دیگه شب نمیشه بهش گفت، شبیست شبیه سپیده، شبی که ماه تمام تو آسمونه، مثل شب 13. همین شبها اینجوریه دیگه، این شبها اینطوره، شب 13، شب 14. دیدید دیگه وقتی ماه تمامه، مخصوصا حال شب 14 دیگه، میگن پره پره دیگه، اصطلاحا میگن ماه شب 14. بله. ظهور شخصیتی بگیم بی نظیر، میتونید به راحتی بگید بی نظیر. کلمه کم نظیر کلمه گویایی نیست، با طیب خاطر بگید شخصیت بی نظیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، اعلی الله مقامه شریف. بله محمد امام سه صلوات است. اللهم صل على محمد. بله. یعنی آغاز چنین عصری، این دوران امام. این عرض کردم دیگه، مثل زندگی در اگه بگیم شب غیبت، مثل اون شب ماه تمام، شب 14 است. اگه بخواید یه مقدار هم حالا هنرمندانه تر بگید، بله بخواید یه خورده هنرمندانه تر بگید، میتونید بگید که مثل آغاز سپیده است، که دیگه اون نشانه های طلوع در افق داره خودشون نشان میده دیگه، یه روشنایی پاشیده شده توی افق، اون میشه فجر. اگر کسی تا حالا اینو نفهمیده باشه خیلی عقبه، نه عقب ها، خیلی عقبه و اینو درک نکرده باشه و این زمان رو، هیجانش رو، طولش رو، اهتزازش رو اگه درک نکرده باشه دیگه، حالا چرز کنیمه دیگه، واقعا انسان نمیدونه چی بگه دیگه، خیلی تأخیر فهم داره، باید به خدا پناه ببره. این روزگار روزگاره عجیبیه. حالا شما تصور بفرمایید ما خدای متعال ما رو در یک چنین زمانی قرار داده دیگه، از لطفش بکرمش، در عصر غیبت هستیم، هم فضیلت عصر غیبت رو داریم، اون چه که گفتیم از فضائل درش هست، هم یه جورایی دلگرمی عجیبی به ظهور پیدا کردیم. این هم اینا ویژگی های روزگار ماست. الحمدلله رب العالمین. که خب حالا ما به مناسبت های گاهی در همین جلسه تعابیری خدمت عزیزانمون داشتیم. اینجا چند نکته داره دیگه. نکته اولش عبارت است از، یعنی این عصر ما، نکته اولش اینه که اندیشه های ناب علوی و فاطمی سلام الله علیهما دارای پایگاه رسمی تعریف شده در عرصه جهانی است. بله، طبق همون قواعد سرزمین داره، حاکمیت داره، مرز تعریف شده داره، دیگه برید جلو، لشکر داره، و نائب امام عصر، اون کافل ارشد، فرماندهی کل قوا هم هست. گاهی به رفقا میگم این صحنه‌هایی که آقا دارن سان میبینن واقعا دل میبره، خیلی شیرینه. چیزیه برای خودش. به کسی اون لحظه ها رو خوب نگاه کنید شما، ببینید چقدر شوق آفرینه. خب همه اینها رو داره. این یک. دوم، پس یک پایگاه تعریف شده و رسمی، این ویژگی زمان ماست دیگه، این زمان همین به تعبیر ما نیابت تامه ولایت فقیه اینه دیگه، که دیگه صرفا ولایت تبیینی ترویجی نیست، ولایت اجرایی هم هست. اینه. این خودش مبدأ یک مجموعه از تحولات شگرف در زمان ما شده که دیگه حالا دارید میبینید دیگه تو همین سالها، که سالهای زیادی هم نیست، سالهای زیادی نیست از آغاز تا کنون. ویژگی دومش که کاملا مرتبط با ویژگی اوله، این جمله است، اینو به خاطر بسپرید، ویژگی دومش اینه که در این روزگار جریان قالب ستمگر و ظالم و مستکبر دیگه آب خوش از گلوش پایین نمیره. اینه. توی اون عرصه جهانیش اینم ویژگیشه. حالا این خودش یه بیاناتی داره دیگه، یه تحلیل ها و وجوهی داره، موکولون الی محله، و البته شما هم ذهنتون ذهن فعال و شادابیه، خوب میتونید تحلیل کنید. دیگه تمام شد، گذشتن زمانی که آنسان گذشت. این خدا توفیق بده یه وقتی من دوست دارم این روی مقداری روش وایسیم بررسی بکنیم. اصلا تصور این که مثلا رژیم صهیونیستی، چون رژیم صهیونیستی پیشانی استکبار جهانیه، پیشانی استکبار جهانی، استکبار عالمی، این رژیم صهیونیستی. یعنی در خواب هم کسی نمیدید، نه خود اونها، نه فلسطینی ها، نه مستضعفان عالم، نه جهان اسلام، تو خواب هم نمیدیدن، در رؤیا هم نمیدیدن. یه روزی این چهره خبیث در برابر یه گروه مقاومت به حسد ظاهر اندک فئه قلیله سر تعظیم فرود بیاره و پیشانیش به خاک مالیده بشه. همین چیزی اصلا تو تصورها نبود. اینا رو بریم باید روش مطالعه کرد. حالا عادی شده برای اون همین حرفا، خیلی عادی، و خدا میدونه اینا هیچ کدوم عادی نیست. اینا علائم تغییر معادلات سیاسی، نظامی، فکری، فرهنگی جهان، حتی معادلات اقتصادی و نظامیش، همه چیزش داره تغییر میکنه. مثلا اینه، همه آسونه دیگه. بله، یه گروه مقاومتی به نام حزب الله اونجا بلند شدن، در برابر اینا ایستادن. حتی جالبه که این سالهای اخیر هم فکرشو نمیکردیم با همه این نشانه ها. سال 2000 در اون سفری که ما میهمان حزب الله بودیم در جشن پیروزیشون شرکت کرده بودیم. پیروزی که اتفاق افتاده بود این بود که از اون منطقه خیام صهیونیست‌ها عقب نشینی کرده بودن. یه منطقه است آزاد شده است. الان هم شما یه وقت تشریف برید اونجا میبرن به شما اونجا رو نشان میدن که آقا اینجا دست صهیونیست‌ها بوده، اینا از این منطقه عقب نشینی کردن. در این حد بود. اما یه روزی هشت روز این دستگاه اینجا زانو بزنه، زانو به زانو در بیاد. ما درباره امام خمینی چی میخوایم بگیم؟ چی میخوایم بگیم؟ چه کرد؟ کی بود؟ به هر حال اینه دیگه. دیگه آب خوش از گلوی اینا پایین نمیره بدبختا. دیگه آدم جوهی جلز و ولز کنه. کسانی که در جمهوری اسلامی مسئولیت هایی دارن، مخصوصا تو بخش های حساس، اینا اولین وظیفه شون اینه که این هیبت که تو اینجا ایستادی، امام و رهبر ما، از اینجا یه اشاره هایی میفرمان، یه هدایتی میکنن، یه عنایتی میکنن، یک چنین اتفاقاتی تو دنیا میفته. این یعنی یک عزت، یک هیبت، یک شکوه. که این میراث عصر غیبت شیعه است. این عصر غیبت باید بهش تحلیل کنید. یعنی چی؟ یعنی چه دربدری ها، چه اسارت ها، چه شهادت ها، چه قربت ها، چه زجر ها. شما فقط کافی همین قصه زندگی شهیدین علی الله مقامهما رو بخونید. شهید اول، شهید ثانی. همین زندگی اینا رو بریم بخونیم. این فقهای ما، این بزرگان ما چی کشیدن؟ یارانشون، مؤمنین، بیپناهی ها، یار نداشتن، یاور نداشتن، تو غربت، تو سختی ها، تو کلمه میخواستن از احادیث اهل بیت رو بنویسن، ببینید چی میکشیدن؟ شکنجه ها، که چیزا رو کسی ثبت نکرده، که اصلا ثبت شدنی نبوده. میراثش این روزگاره، این عزت امروز ماست. که تو این حلقه اخیرش کاری بود که شهدای 15 خرداد افتتاح کردن. اونا میدونید فرق میکنن ها. شهدای نیمه خرداد با شهدای بعد الفتح لایستوون. نص قرآن کریمه لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. اون کسایی که قبل الفتح میدان آمدن، سرمایه گذاری کردن، و کسانی که بعد از فتح به میدان رفتن، خب شهدای دفاع مقدس خیلی بزرگن، خیلی عزیزن. اما اینا کجا؟ و شهدای نیمه خرداد کجا؟ اینا شهدای بعد الفتح هن. اونا شهدای عصر قربتن و کسانی هن که حجت درست کردن برای شکل گیری عصر ما. میدونه اگه اونا نمی آمدن این عصر شکل نمی گرفت. من گاهی وقتا مثلا مثال میزنم، میگم تو بعضی از این عملیات های بزرگ ما تو جبهه، حال اونایی که بودن اینو شاید خاطرات شو داشته باشن، یه عملیات خیلی بزرگ گاهی منوطه به عبور از یک میدانه. ظاهرش خیلی شاید اینقدر بزرگ نباشه، ولی کل اون عملیات وابسته به اینه که این گروه تخریب بتونن این معبر رو باز کنن. اگه معبر باز شد، بعد یه دفعه میدید یک مثلا بیت المقدسی شکل گرفته، یک کربلای پنجی مثلا فراهم شد، بررسی میکنید از اونجاها درست شده، حالا این معبر گاهی با اون فنون باز میشه، گاهی هم اینه که یه کسایی برن رومین دیگه مثلا مسیر رو باز کنن. شهدای 15 خرداد معبر انقلاب اسلامی رو باز کردن، اونا مؤسسن، شهدای مؤسس، غریبانه، مظلومانه، در وقتی که هیچ کس فکر نمیکرد چه خواهد شد. خب ما بریم بعد چی میشه؟ مرجع ما رو زندانی کردن، چی میشه؟ ما بریم چی میشه به میدان؟ اصلا چی دیدی وجود نداره، آینده‌ای براش نیست، هیچی، کفن پوشیدن اومدن. الله اکبر. حالا بدم چه تو همه مناسبت هم تو خورداد با هم دیگه گره خورده تا اون رحلت جانگوداز. به هر حال امسال که دیگه نیمه شعبان و نیمه خرداد و 14 خرداد اینا همش با هم دیگه کنار هم قرار گرفت. بگذاریم، مثل اینکه وقت ما تمام شد، اشکالی نداره، شیرین تر شد، چون حالا ما میخواستیم راجع به ملکت الحمیه صحبت کنیم، خیلی نمیچسبید برای جلسه. خب میگن آخه بلاغت هم خودش یه چیزیه دیگه، این همه درس خوندیم، آقا باید مناسبات رعایت بشه. حالا ما یک چنین شبی راجع به ملکت الحمیه بخوایم صحبت کنیم، مثل این که روزی نبود همینجور شد دیگه. ما گفتیم یه چند جمله بگیم بعد بیایم سراغ این مطلب دیگه. بحث ما به اینجا رسید الحمدلله. خب این روزگار ماست و قدرشناسی میخواد، لحظه هاش، ثانیه هاش قدرشناسی داره، شکر داره، سجده شکر داره. خدای ماییم، ما اینجا داریم زندگی میکنیم، تو این روزگار، تو این کشور، که یادتون باشه دهه مبارک فجر رو اون طرفا بود، اون بحث فدک و زهرا رو ما مطرح کردیم، یادتونه دیگه. اینه دیگه، اولین قطعه فدک آزاد شده دیگه، این ایران، این کشور سلمان اینجاست، اولین بخش فدکی که آزاد شد. فدک ولایت الهیه که کل این کره زمین رو در بر میگیره، همشه فدک و زهراست، این هم اولین بخششه. و این میشه جاپا، جاپا میدان قدرت، قدرت نمایی، حمایت، پشتیبانی، مرزگشایی. اینه. شما خیال میکنید ملت یمن الان برای چی وایستادن داره مقاومت میکنن؟ این تکیگاه دارن دیگه. اینه دیگه، اینجوری شده دیگه، وای میستن. و انشالله خواهید دید روزهای خوبتری رو که در پیشه. و من یه نکته رو راجع به این جریان، این افریت سیاه آل سعود یه توضیح دادم قبلا براتون، که یکی از نشانه های بزرگه، یک نشانه بزرگ، دو نشانه همزمانه. اینا نشانه ها کجاست بفرمایید. اینقدر زیاد شده که بعضیا مثلا تو روز یه دونه شمع گرفته دنبال خورشید میگرده. بعضی هست که میپرسن آقا نشانه ها، من اینقدر خندم میگیره، خدای من برای این چی توضیح بدم، این چه جوری برش بگم، دنبال چی میگردی؟ اینقدر نشانه ها زیاد شده. اینجوری حکایت اون کسی که الان دنبال نشانه ها میگرده، حکایت کسیه که تو روز که از شمس فی رابعت نهار با یه مثلا چراغ قوه دنبال خورشید میگرده، آقا کجاست؟ عرض کردم یکیش جدید جدید جدیدش رو یادتونه براتون توضیح دادم، همین قصه یمن. دو رو هم داره، که یه روش رونمایی از ذات علوی این مردمه و متصل کردن اینها به اون جایگاه حقیقت ولایت الهی، که این داره الان اتفاق میفته، با سرعت هم داره انجام میشه. یعنی مثل این که این پایگاه که پایگاه برافراشته شدنه، اون خلاصه پرچم ویژه در آستانه ظهور هست، باید آماده سازی میشد دیگه. این داره آماده میشه با سرعت، با سرعت غیر قابل تصور. یه طرفش هم این پرده برداری از نفاق آل یهود، آل سعود، آل سقوط، چه تعبیرهای جالبی راجع به اینا کردن. اینم خود اینکه اینا هم افشا میشدن، این فریب بزرگ وسط جهان اسلام، اینم خودش جزء اون نشانه هاست. داره پشت سر هم با سرعت پیش میره. امیدوارم که خدای متعال ما رو از خواب غفلت بیدار کنه، ما رو مهیا کنه، آماده بشیم، خودسازی کنیم، اخلاقی معنوی. بله، خودتون رو دست کم نگیرید شما، و یار باشید برای حضرت و کمک کار باشید. و نزدیکترین راه یاریگری امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام و ارواح نال تراب مقدم الفدا، بهترین راه و نزدیکترین راهش یاری نایبشه، یاری این پرچم داره و این پرچمه. هر جوری که بتونید، علمی، اخلاقی، معنوی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هر جوری، هنری، هر کسی به هر شکلی بلده باید یاری کنه. این یاریگری، این راه نزدیک و راه امن، با تیب خاطر احساس کنه که دقیقاً زیر خیمه است، زیر پرچمه حضرت داره کار میکنه. یک سر سوزن شکی و تردیدی توش وجود نداره. مبانی فقهی داره، مبانی کلامی داره، مبانی اخلاقی داره، مبانی عرفانی داره، مبانی ولایی داره. خیلی متقنه، خیلی متقنه. خوش به حال اون شهدای ما که چقدر زود این مبانی رو اشراقی گرفتن، جان سرش گذاشتن. چی میخواد؟ جان میخواد. از اون شهدای مؤسس در 15 خرداد تا شهدای عزیز ما در دفاع مقدس رفتن میدان. ما هفته پیش بود، کی بود، رفتیم دیدار این جانبازای عزیز که خب من توفیق دارم به نمایندگی از هست آقا تو اون گروه میریم برای دیدار. این جانباز عزیز ما از نخای گردنیه، یکی از این دوستانی که من رفتم دیدنشون، نخای گردنیه. نخای گردنی دوستان میدونن یعنی چیزی نیست دیگه، یعنی هیچ حرکتی. اینایی که مثلا از کمر قطع نخا هستن، که بعضی دوستان من اینجوری هن، دستشون حرکت میکنه، میتونن ویلچرشون حرکت بدن، میتونن خودشونو بلند میکنن، از سر تخت میان پایین، خودشونو کمک میکنن، میخوام بالا، یعنی خودشون دستاشون کمکه براشون. اینا دست رو هم ندارن، این دست هم کار نمیکنه. خیلی ایشون دستش یه حرکت خیلی کم و غیر کنترل شده داشت به این وضعیه. منزل محقر، پرستارش کیه؟ مادرشه. تو تمام این سالها 30 سال این بانو پرستار این فرزند، و البته خانوادشون، اخوانشون اینا هم خوب کمک هستن، ولی مادر وایساده، حاضر نشده این به آسایشگاه بره، جایی بره، نه وایساده. خب این جانباز عزیزمون یه مقدار اصابت های مثلا موجی، اون چون خود اون انفجار های سنگین موج و اینا هم داره دیگه، از جهت اعصاب و اینا هم فشارهای خاص خودشو داره. 30 سال از این پرستاری کرده. وقت دوستانی که دیده باشن میفهمن پرستاری این یعنی چی. من به اون مادر گفتم هاش خانم، شما جانباز 100%ید. اگه این فرزندتون مثلا 80%، 90%، شما دیگه 100%ید تو تمام این سالها. خب حالا بگذاریم از خیلی حرفای دیگه، توی شرایطی که شاید برای ما قابل تصور نباشه الان باشن جانبازایی تو این وضعیت خاص از جهت مثلا امکانات زندگی و اینا دارن به سر میبرن تو اون شرایط. خیلی من خب شروع کردن خاطر نمیتونه صحبت کنه، یعنی متقاطع صحبت میکرد این جانباز عزیزمون، ولی خب میرسوند حرفاشو یکی در میون میرسوند. مادر نشسته بود کنترل میکرد، گاهی ترجمه میکرد، گاهی تذکر میداد. خیلی صحنه جالب. برادر ایشون شروع کرد نقل کردن که این داداش ما که میخواست بره جبهه، دفعه اول که میره جبهه نیمی از یعنی پا و اینها فلج میشه، یعنی مجروح شده و فلج شده بود، حالا مثلا به کمرش جایی نخوا ضربه خورده بود دیگه، حالا توضیح برای من نداره. نتیجه این که دفعه دوم که جبهه میره با ویلچر میره. دقت کردید چجوریه؟ با ویلچر پاشده رفته جبهه. این دفعه دوم که رفته با ویلچر رفته. او داشت توضیح میداد، یکی از دوستان ما که از همراهای ما که بود یه جمله ای گفت به این مضمون که مثلا اثر تعجب ها، یعنی شما با این که مثلا مجروح شده بودی رو ویلچر نشسته بودی با ویلچر پاشدی رفتی جبهه؟ با اثر تعجب. ایشون خیال کرد که این معترضه، مثلا یه چیزی داره، سوالی داره. این صحنه ضبط شده، اگرچه شاید خیلی قابل انتشار نباشه. این صحنه من کنارش نشسته بودم، دستش هم تو دست من بود. بعد یه دفعه دیدم این شروع کرد تکون خوردن، گفت حقه، حق بوده. یعنی با این تکرارهای غیر عادی ها، اصلا نمیتونم بگم چه جوری میگفت، چون نمیتونستم صحبت کنه. 7-8 بار گفت حق بود، باید میرفتم. تو یعنی تو سوال داری که چرا من مجروح شدم، نصف تنم هم از کار افتاده، با ویلچر پاشدم رفتم جبهه؟ تو سوال داری؟ حق بود، باید میرفتم، الانم میرم. حالا این جالبه، این تیکش، الانم هستم. حالا این جملات رو چون توی اون ترکیب خاص کلامی بودیشون هی تکرار میکرد 7-8 بار، که مادر اشاره میکرد که مثلا آروم باشه، بهش اشاره میکرد تا این کمی آروم گرفت. که من برگشتم گفتم بله حق بود، خوب بود رفتی، هستی. این آروم شد، ولی آروم نمیگرفت. چند بار گفتم بله تو کار درست تو کردی، حق بوده، درست بود. و گفت الانم میرم، الانم هستم. اینا 30 سال بعد یه صحنه هست، نمیدونم دیدید یا نه، آقا با یکی از این جانبازا داره صحبت میکنه، همین جوره تعبیرشونه که خب شما 30 ساله یا حالا هر کسی دارید شهید میشید. خب اون و اونا که شهید شدن یه لحظه پرواز کردن، خب اینا همین جور لحظه به لحظه شهادت براشون هست. یه کلمه هست ها تو این رنج، تو این درد که غیر قابل توصیفه، زخم بستر. نمیدونم یکی از این دوستای من که همین جانباز نخاییه، ایشون تعریف میکرد، میگفت آجا میدونید من چقدر، حتی نمیخواست مثلا دل منو بسوزونه ها، چون با هم صمیمیت خیلی قدیمی داریم، داشت مثلا همچون درد دل میکرد، گفت که من دیگه اون فلانی که میشناختی نیستم، چون او تمام جبهه رو میگرفت رو سرش. وقتی سوار این موتور میشد، فرمانده گردان بود، اصلا دیدنی بود، خیلی رشید بودن، خیلی شجاع قوی، تمام منطقه زیر سیطره این جوان بود، میدانداری میکرد، دیدنی بودن اینا. میگفت من دیگه فلانی نیستم، من خیلی ضعیف شدم، فلانی خیلی ضعیف، اینقدر ضعیف که، بعد توضیح داد که من اونجا خودم رو کنترل کردم. بله اتفاقا یادم شب نیمه شعبانی هم بود این دیدار ما و این توضیحی که برای من داد، که بعد رفتم توی خلوتی نشستم، نمیدونم چقدر گریه کردم، این جمله که گفت انقدر ضعیف شدم که گفت دیشب برادرزادم اومده رو تخت من با من بازی میکرده، اینجا یه خورده شیرینی خورده مثلا همین بالای تخت که بوده، بعد کمی اینجا مثل این شیرینی ریخته بوده، این شده محل طمع مرجه ها. بعد گفت من صبح که پا شدم بر نماز دیدم که یه خط مورچه خیلی فعال داره میاد میره، منتها همجور خون خط خونی کشیده شده پایشون، مثلا اینا دارن دیگه، مثلا یه زخم کوچولو بوده، اونا اومدن به بهانه اون شیرینی ها و بعد شروع کردن پایشون رو خوردن. گفت من دیگه از مورچه هم اینجوری ضعیف تر شدیم میان میرن. بعد متوجه شد که یه حفره درست شده که وقت میدونید این حدود مثلا 7-8 ماه دیگه کار داره دیگه، یعنی اینا که زخم میشن اینجوریه. خیال نکنیم وقت مادر یکی از این جانبازایی که دیگه همسر بزرگ بارشم گفت این که زخم یعنی چی تو بدن مثلا یه جانباز، اینو که هیچ کس نمیفهمه دیگه، هیچ کس درکی نداره. چون میگه ما زخم میشه، من و شما درکمون از زخم مثلا یه چیزیه، اینا یه چیز دیگه است. یعنی 7-8 ماه تب، لرز، نمیدونم چه و چه و چه تا این حالا بتونه درمان بشه و خوب بشه. سرمایه گذاری شد از اون عصر قربت و غیبت تا این زمان ما و همین ادامه هم داره این سرمایه گذاری هست. خوش به حال اونایی که اشراقی با اون فهمه، که میدونین کلمه اشراق هم یه چیزی معلوم شد که حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف نگاه کرده یا نظر عنایت. در روایت داره که وقتی از ظهور میکنن وضع رأسه علی رؤوس الانام و عباد، دست مبارکشون رو میذارن رو سر مردم، عقل ها به هیجان میاد و شکفته میشه، یه فهم دیگه پیدا میشه. با نصاب عصر غیبت امام زمان دست گذاشته رو سر ایتام خودش، اینو بدونید شما، با نصاب عصر غیبت و این شد که شد. ولی مگه میشه؟ مگه میشه هم چیزی رو تصور کرد؟ یک چنین معرفتی، فهمی، درکی، شعوری. جمله آخرم بگیم پاشیم بریم، آقای احمدی هم بیان بخونن فیض ببریم. بله جمله پایانی هم اینه، چند وقت پیش گفتم هم شاید برای شما، رفتیم دیدن خانواده شهیدی بود از این شهدای دانش آموز، 13-14 سالش بوده به نظرم، کوچیک بود. بعد اونجا به ما گفتن که به نظرم تو همین جلسه هم من نقل کرده باشم، به ما گفتن که آره ایشون ازش یک تصویری از زمان دفاع مقدس هست و یه سخنرانی کوتاهی هست، بعد اونو برای ما پخش کردن. وای 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 خیلی دیدنی بود اون صحبت ها. حالا تو چه شرایطی بوده، رزمنده ها خسته بودن، 40-50 روز عملیات نشده بوده، تازه فرمانده های ارشد رفته بودن که اونجا صحبت کنن، اینا رو توجیه کنن، عملیات میخواسته نزدیک بشه، میخواستن مثلا برن اینا رو توجیه کنن که وایسید کار نزدیکه، منتها 40-50 روز نیرو فرسوده شده. بعد گفته بودن کسی از شما هست که بخواد صحبت کنه؟ این بچه دستشو برده بود بالا جلوی این 4-5 هزار نیرویی که اونجا نشستن، این بچه دستشو برده بالا گفته من. بعد رفته صحبت کرده. آقای نوری اونو فرستادن برای اونو، ما بعد برای آقای ظریف و اینا هم بفرستیم مثلا با یاد داشتی، چون اینا باید روحیه داشته باشن میرن تو این مذاکرات و اینا، اینا رو باید بهشون روحیه داد. اینا برای اینا، برای آقای عراقچی، نمیدونم همین رفقایی که میرن، برای تیم اگر این کارو نکردیم این اون تیک فیلمو با اون توضیحات برای اینا فرستاد که بدونن این قصه اینا بودن دیگه. این بچه رفته اون بالا و سخنرانی میکنه، یکی دوتا تیکش که یادمه اینه که در ارتباط با آمریکا و شوروی و اون زمان ابرقدرت خداست، آمریکا کیه، نمونم شوروی کیه، چیزی کیه، ابرقدرت خداست، با یه لحنی ها مثل یه آتیش پاره اینو میگه، ابرقدرت خداست. های نگاه توحیدیه یه بچه 13-14 ساله ماست که بعدم شهید میشه با اون کیفیت. این یعنی وضع یده علی رؤوس الایتام، وقتی ظهور کنن دست میذارن رو سر همه بشریت، اون شکوفایی جمعی اتفاق میفته. اما تو این آستانه ظهور و این در این وضعیت عصر غیبت، وضع یده علی رؤوس الایتام گذاشتن که اینجور شده دیگه، اون فهم، اون شعور، اون درک، این رشد، اینجوری میشه انسان. استدلالش دلیل توجیه دیگه داره، خوشا به حال اونا. بله، این یاریگری اینه. انشالله که همتون موفق باشید، خدای متعال همه رو از انصار قرار بده. به نظرم این چند تا مناسبت رو یه چیزایی عرض کردیم دیگه، یعنی از شب نیمه شعبان و روزش و چه میدونم رحلت امام و نیمه خرداد و ویژگی این عصر رو، کتابم که معرفی کردیم، راه روشن هم که معرفی، نیازی نداشت شما همه رو میدونستید، منتحالا یاداوری هایی بود که در خدمت عزیزانمون انجام شد. خدا رو قسم میدم به حق امام عصر و به حقیقت امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، این جمع رو جزء بهترین یاران اون حضرت قرار بده. توفیق شهادت پای این آرمان بزرگ مهدوی رو روزی همه ما قرار بده. همه دوستان ما، عزیزان ما، خانواده های ما، همه کسایی که ما اونا رو دوست داریم، اونا ما رو دوست دارن، همه رو در این دعا شریک قرار بده. خدا رو قسم میدیم به عزت محمد و آل محمد، روز به روز بر عزت و عظمت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدر ما و همه دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم، مخصوصا در خطوط مقاومت در سوریه، در عراق و به ویژه در یمن و در لبنان، روز به روز بر عزتشون و شوکتشون و قدرتشون بیفزا. ارواح مطهر شهدا از ما راضی بفرمایند. روح امام راحل عظیم و شأن ما رو، شفیع ما، دعاگوی ما در اون مقامات معنوی قرار بده و ما را از نفس قدسی اون انسان بزرگ نصیب کرامت کنه. نثار ارواحشون، مخصوصا این شهدای عزیزی که در مجاور مسجدشون هستیم و شهدای عزیز هفته تیر و شهید بهشتی، اجماعا صلواتی همشون رو بهره مند کنید. آقای احمدی بفرمایید.